این منظره رو که تصویر میکنه قلب انسان رو خیلی میسوزنه. فرعیت الحسین علیه السلام، میگه من نگاه کردم حسین ابن علی علیه السلام رو اونجا دیدم، قائما علی رأس الغلام، بالای سر این نوجوان ایستاده است، امام حسین داره نگاه میکنه با حسرت به او. و هو یفحص برجلیه، اون نوجوان هم با پاهاش بر زمین رو میشکافه، پا رو در حال جان دادنه و داره پا رو تکان میده. بل حسین علیه السلام یقول بعدن لقوم قتلوک، دور باشند از رحمت خدا اون کسانی که تو رو به قتل رسوندن. این یک منظره که منظره بسیار عجیبیست، نشون دهنده عاطفه و عشق امام حسین به این نوجوان و در این حال فداکاری او و فرستادن این نوجوان به میدان جنگ و عظمت روحی این جوان و جفای اون مردمی که با این نوجوان هم اینجور رفتار کرد. در دل مانده رویایت، در دل مانده رویایت، بر لب نام زیبایت، هر بابم حسین جان، می میرم برایت، هر بابم حسین جان، در دل مانده رویایت، در دل مانده رویایت، بر لب نام زیبایت، در دل مانده رویایت، بر لب نام زیبایت، اربابم حسین جان، می میرم اربابم. Oh yeah, ای نام و نشان من، جان من، جهان من، ای نام و نشان من، جان من، جهان من، میگیرم سراغت، میگریم زداغت، میگیرم سراغت، خونت جوهر هستی، خونت جوهر هستی، شورت در سر هستی، آه ای راز عطشان، جانم را بسوزان، آه ای راز عطشان، جانم در دل مانده رویایت، در دل مانده رویایت، بر لب نام زیبایت، اربابم حسین جان، اربابم حسین جان، می میرم اربابم، اربابم حسین جان، می میرم اربابم. مصباح الهدای تو، محبوب خدای تو، مصباح الهدای تو، محبوب خدای تو، روشن از تو راه، محتاج نگاه، روشن از تو راه، محتاج ای عشق نخستینم، ای عشق نخستینم.
آستینم، معیار دل و دینم، ای عشق نخستینم، معیار دل و دینم، جانم را رها کن، نظر کربلا کن، جانم را رها کن.
در دل مانده رویای،
در دل مانده رویای، بر لب نام زیبای، در دل مانده رویای،
بر لب نام زیبای،
اربابم حسین جان میمیرم،
اربابم حسین جان.
در دل مانده رویای، در دل مانده رویای، بر لب نام زیبای،
در دل مانده رویای، بر لب نام زیبای،
اربابم حسین جان. ای خاکت بهشت من، زیبا سرنوشت من، ای خاکت بهشت من، زیبا سرنوشت من، ای حسن حسینم، باقی از تو دینم، ای حسن حسینا، نامت محیی الاموات، مهرت قاضی الحاجات، نامت محیی الاموات، مهرت قاضی الحاجات، جان اسم اعظمی تو، جان عالمی تو،
در دل مانده رویای،
در دل مانده رویای، بر لب نام زیبای،
در دل مانده رویای، بر لب
اربابم حسین جان، من هستم گدای تو، من هستم گدای تو، اهل کربلای تو، اربابم حسین جان، دست دو در راه تو نشناسم من، دست دو در راه تو نشناسم من، پیرو مکتب عباسم من، یک گل کنار علقم فتاده، یک گل کنار علقم فتاده، دست دست تن جدا اول فز دست دست شده ز تن جدا اول فز بر مشا میرسد لحظه بود کربلا بر دلم سم بماند آرزوی کربلا تشنه
یه سوالی رو من از مهمانان عزیز بزرگوارم در برنامه اشک روان پرسیدم و تکرار کردم و دوست دارم که آقای خاتمی خانساری هم پاسخ این سوال رو بدن و ما از ایشون هم دانشی کسب بکنیم. آقای خاتمی، حالا که قرنهاست از شهادت امام حسین علیه السلام گذشته ولی میدونیم که امام حسین زنده است، نهضتش پا بر جاست، وظیفه ما، مسئولیت ما در برابر امام حسین علیه السلام و یارانشون که آنگونه جانفشانی کردند چیه؟ ما چیکار باید بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نه امام حسین بلکه در مقابل رسول خدا، در مقابل امیرالمومنین حضرت زهرا، حضرت امام حسن، همین امام حسین و یا نه امام بعدش، وظیفه امام یعنی نفر جلو، نگاه کن همجوری که میکنه انجام بده. ما انقریب هممون داخل قبر میشیم، سوال جوابایی که اونجا میکنند از ما، میگن امام تو کیه؟ که از سوالا اینه، امام یه چیز حقیقت داره، یعنی کسی که جلوی تو اقتدا کردی بهش، امام معنا داره. نفر جلو رو میگن امام. ما اونجا تو قبر وقتی حق داریم بگم از تعلی امام منه، از امام حسن، از امام حسین و سایر ائمه که راستاسی نگاه کرده باشیم، اقتدا کرده باشیم. حالا تو دنیا حالا چی نیست، و تو قبر دروغ نمیشه گفتش که خب امام به من میگن کتاب تو قبر چیه؟ بگم قرآن، که صحنه سازی نمیخوام بکنیم یا دروغ پردازی، راستاسی باید این کتاب محط نظر من باشه. یا رب تو کیه؟ بگم الله، واقعا خدا رو رب خودمون، کارگزار خودمون ببینیم. یا نبی تو کیه؟ بگم رسول اکرم. ما وظیفه در مقابل تمام معصومین اطاعته، اما یاران امام حسین، خب ما خوب باشیم، خیلی مثلا ببینیم چه جور کردن. هر کدومشون خیلی کلاس بالایی برای همه ما دارن، هر کدوم رو نام ببریم. جناب حبیب بن مظاهر رو داریم که از نظر سن ایشون خوب سنشون بالا بود، خب بشناسیم اینا رو که موقعیت هاشون و شخصیت هاشون رو اون وقت بهتر یاد میگیریم. حبیب بن مظاهر از پهلوان های اسلام بود، از جنگجوها بود، اصلا همین کوفه که فتح شده بود ایشون داخل همون لشکر از فاتحین بود و بعد اینجا ساکن شدن. جناب حبیب پیغمبر اکرم رو درک کرده بود و از صحابه حساب میشه، منش سندشون بالا بود، اصلا از راویان اخبار ما هستش، از فقهای بزرگ شیعه حسن، مردم ازش چه میکردن؟ تو قبیله بنی اسد همین حبیب که خوب سمت بالای و تقریبا مسالت رئیس قبیله و خیلی مورد احترام عجیب بودن، ایشون تعبد خیلی بالایی داشتن، همین حبیب بن مظاهر. اصلا پاره از این یاران امام حسین رو تاریخ ها که ضبط کردن، اینا سنای بالاشون میگن 40 سال، خب هست تو تاریخ ها، اینا با وضوع نماز مغرب عشا نماز صبح خوندن، یعنی تمام طول شب به عبادت مشغول بودن. تعجب آمیز که خود امام حسین فرمود وقتی بالا سر حبیب آمدن شهید شد، سوال کرد یکی از یاران که آقا شهادت حبیب سخت بود براتون؟ فرمود والله هر شب قرآن رو ختم کرد. چه بدنهای قوی مشالله داشتن، خود قرآن خوندن خود خستگی میره، این عبادت هایی همچه شخصیت هایی. حبیب خیلی مورد توجه تمام اجتماع بود، سن بالا بود ولی اون پهلوانی و اون شجاعت و موقعیت قبیله بود. ایشون شب عاشورا تو کربلا بودش عرض کرد که آبا عبدالله این بنی اسد قبیله من نزدیک به اینجا قبیله شون، اجازه میدید من برم جمعیت جمع کنم بیارم؟ آفان برو. ببینید کربلا محاصره بودش شب عاشورا، این دور تا دور لشکر واسده بود دقیقا زیر نظر. ایشون چقدر شجاع باشه و تو اون سن و اینا و چقدر بلد باشه که بتونه با این همه کنترل از کربلا خارج بشه. شما از فکرشو بکنی بعد پاشه بره تا قبیله بنی اسد، خب راهی بود و نزدیک که نبود، ولی خب تناسب نزدیک بود. ولی ایشون ساعت 11 شب رسیده تو قبیله، خب خامن همه مردم چند تا رو بیدار کردند و گفتن که خیلی احترامش میکردند و قبولش داشتن. حبیب آمده کار داره که در خونه ها نمر زدند و تو مسجد اجتماع کرد. ایشون سخنرانی کرد که پسر رسول خدا اینجا گرفتار لشکرها شده، تکلیف شرعی اینه اینه. 500 نفر شمشیرها رو برداشتن و میدونستنم که لشکر خیلی زیاده و احتمال شهادت تقریبا حتمیه. اینقدر گوش به حرفش میکردن و اینقدر محترم بود و اینقدر توجه داشتن. منطور متاسفانه خب دنیا اینطوره، همیشه افرادی منافق و اینا همه هستن تو مردم، از همون طرف دارای حکومت و منافق. این که خبر به عجله آمد بیرون و رفت به عمر صد خبر داد که حبیب آمده اینجا داره لشکر جمع میکنه شبونه. اینا تا آماده شدن آمدن بیرون، اینا هم لشکر مقابل شب بود فرستادن. خیلی مقاومت کردن ولی لشکر خیلی رفت جلوشون، صحبت چند هزار بود. کشت و کشتار خیلی کردن ولی اینا خب حریف نمیشدن، رفت برگشتن دیگه. حالا که موندن دیگه خب نمیشد. بازم تو این شرایط به این سختی حبیب نجات پیدا کرد. من که روح نمیشه که بگه آقا بذار من میخوام برم که برم. چه جوری و به چه صورتی شبونه اومد تو دو مرتبه داخل لشکر امام حسین شده؟ اینا خیلی کار میبره. اصلا عبور از بین این لشکرها که نشناسندش و این هم دعوا و جنگ آمد عرض کرد که آقا اینطور شد. آقا فرمودن لا حول ولا قوه الا بالله العلی، داش کردن اجر. خب اونام اجر خودشون رو بردن دیگه، نشد. ببینید چه زحمتی، چه فداکاری، چه مشالله تو این سن برنامه این چقدر مردم هم. همین بنی اسد آمدن جنازه رو دفع کردن. همین بنی اسد چند روز بعد اول زناشون قیام کردن، میترسیدن که بیان وقت کشت و کشتار بشه. زنا گفتن مهرای ما حلال، ما هم میریم دفع میکنیم کشتن بشین. مرد دیگه به غیر ازشون برخورد، یعنی جدی بود، خب کشت و کشتار جدی می آمدن. خب بنی اسد همین قبیله جناب حبیب بودن، آمدن جنازه رو دفع کردن و به هر نرخی میخواد تموم بشه. ببینید حبیب چه نفوذی تو مردم داشت، تو قبیلهش، و چه شخصیت. اولین سر بریده‌ای که وارد کوفه شد سر همین حبیب بن مظاهر بودش و کاملا میشناختن مطالب رو. اصلا خود عظمت حبیب و شناختی که مردم داشتن اصلا وضع برگردوند. خود جنگ که تمام شده بود در کربلا بعد از ظهر که دیگه خاتمه بود، امام حسین شهید شده بود، تو خیمه ها لباس ها در آورده بودن، لباس جنگ که حالا دید تمام شده بود، تمامشون داشتن میگفتن ما بهترین افراد کوفه رو کشتیم. میشناختن اینا چه شخصیت های بالایی بودن. بعضیشون میگفتن این چه افتخاری است که بهترین شخصیت هامون رو رفتیم کشتیم اومدیم اینجا نشستیم. حبیب شخص شناخته شده عظیمی بود، اون مسلم هم نه اوسجم، همینطور زهیر بن القین هم همینطور. اصلا این شخصیت ها اونجا شخصیت های عظیمی بودن، مورد شناخت مردم. خب از همین حبیب، حالا مثلا از یاران امام حسین، ما قرآن از ایشون یاد نگیریم؟ نمیخواد الله به هر شب خط کنه. چه توجهی داشتن، چه بلدیایی داشتن. الان اشعاری که از حبیب تو میدان جنگ خونده من خیلی یادم میاد. به خط بس یه فقیه عظیمی داره استدلال میکنه تو شعراش در مقابل دشمن، میگه دلایل ما قوی تره، حرف ما منطقی تره، ما به حق داریم، چه میکنیم. اصلا مثل که داره بحث علمی میکنه با موقعیت و اینا و اونطور شهادت و شکر. حبیب خیلی معروف بود در عظمت. اصلا وقتی اینا آمدن کربلا، خب چند روز قبل از عاشورا رسیدن، استقبال شد از اینا برای که دو نفر بودن. یه مقدار بعدش از طرف از زینب آمدن سلام کردن به ایشون که دختر امیرالمومنین به تو سلام میکنه. یعنی اینجور مثلا مورد توجه بود حبیب، که خب اونم عرض ادب بسیار بالایی کرد. حبیب در بین انصار امام حسین شخصیتش یعنی غیر از خانواده بنی هاشم از همه بالاتر بود و خط میداد. همین حبیب بن مظاهر شب عاشورا رو جمع کرد جمعیت انصار رو، یعنی غیر بنی هاشمی رو، گفت فردا تا یه دونه ما زنده هستیم اجازه ندیم بنی هاشم کشی شهید بشه. هیچ جوری نمیتونیم پیغمبر را قیامت نگاه کنیم که ما زنده باشیم بچه خوش کشته شده باشن. قبول کردن ازش و واقعا فردا اصحاب تا یه دونشون زنده بودن اجازه ندادن بنی هاشم میدان برن. ببینید یه همچین فداکاری ها، یه همچین تعلیماتی، یه همچین بلدی های، یه همچین شخصیت های، واقعا بتونیم ما اینها رو بشناسیم و دنبالشون بریم، علاقه بهشون داشته باشیم.
Come تقدیر بلا نیست. زار الله یبن الزهرا زار الله حسین زار الله زار الله زار الله یبن الزهرا.
استاد عزیزم، جناب آقای خاتمی خانساری بزرگوار، باز هم دوست داریم که بشنویم. درس‌های زیادی در عاشورا هست که در قالب 10 دقیقه، 20 دقیقه، 1 ساعت، 1 روز، 1 ماه، 1 سال نمی گنجه. ولی خواهش میکنم در حوصله برنامه اشک روان شما چند درس از درس‌های عاشورای حسینی رو برای ما هدیه بفرمایید.
عاشورا کلاس بزرگیست جلوی چشم بشریت، جلوی چشم مؤمنین. تو نقلها داریم که کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا، هر روز عاشورا هست. اون تا عاشورا اقتضای اون زمان خب دنگ و اینا باید اونجوری میکردیم. چرا؟ تکلیف شرعی اون روز اینجور بود، هر روز باید تکلیف شرعی انجام بگیره. عاشورا خیلی انجام تکلیفش سخت بود، اون تشنگی و گشنگی و شهادت. حالا کارهای دیگه که اینطور سخت، من امروز صبح بیدار شدم که تا حالا که زندم، که عاشورا درسش اینه که بندگی خدا باید انجام بگیره، ولو به سختی روز عاشورا باشه. باید اطاعت خدا بشه، باید تکلیف انجام بگیره. کل ارض کربلا که گفتن یعنی بحث نیست که حتما تو عراق تو اون بیابونا باشه، هر زمینی تو خونه، هر جا، هر روز که پامشی فکر کنم روز عاشوراست و اینجام کربلاست. منتها کربلا وظیفه شهری اونجور اقتضا میکرد به هر قیمتی شما تکلیف رو انجام بده، و این وظیفه است که مسلمان ها به جدن درس بگیرن. اما مسائلی که باعث میشه و بعدن هم باعث حسرت ما میشه که چرا مثلا عبادت نکردیم، چرا بندگی نکردیم، تو دنیا نمیریم عالم آخرت، نه کمر بسته بشه. ببینید مسائل شرعی کار میبره، باید برنامه بریزیم. خود امام حسین فرمود این روزها که از عمرتون میگذره همون شماها هستید، هر روزی بگذره یه روز کم میشه ازت و تمام میشه میری. کارا و پرونده های ما همین اعمالمونه که در صبح و شب انجام میگیره. فرق نمی کنه این کارها در سنه 61 هجری توی بیابونهای عراق تو کربلا تکلیف ما چی باشه، بهتر مثلا امروز تو تهران تکلیف من چیه. هر روز مثل عاشورا این تکلیف تو انجام بده. سخت خوب سخت باشه، مگه عاشورا آسون بودش؟ مشکلات داره این تکالیف، خوب باید آماده باشیم برای مشکلات. جهاد فی سبیل الله در راه خدا و بندگی باید آماده بود و پرونده رو خوب پرش کرد. عاشورا با ما نشون میده که لحظه غفلت از احکام شرع نشه. اون روز به ما حالی کرد که این قرآن تو خونت به این راحتی باز میکنی میخوری، خونها ریخته شده تا این مونده، فداکاری ها شده تا این احکام شرع تا اینجا اومده، و تو باید حفظش کنی، ادامه بدی، تکلیفتو انجام بدی، به آینده ها اینو تحویل بدی. بله مطلبیش. پیغمبر فرمود من دارم میرم دوتا امانت پلو شما میذارم، قرآن کریم و اهل بیت من. امانت یعنی باید تحویل بدیم به نسل بعد، قرآنی که از این نسل تحویل گرفتیم به نسل بعد و اهل بیتی که تحویل گرفتیم. الان من و شما دیدیم دیگه، حالا این مقدار که عمر داریم، دیدیم پدرامون، گذشته هامون واقعا چه مثلا ارزش که عاشورا رو، محرم رو، ائمه رو رسوندن به ماها، و به انهای قرآن رو هم یاد بگیریم هم عمل کنیم و منتقل به نسل بعد بکنیم. امانت یعنی این. یه وقتی مرحوم امام رحمت الله علیه فرمودن این انقلاب امانته، معناش اینه که عده‌ای پا شدن اینجور با زحمات تغییر رژیم منحوس دادند و اسلام، این چیزی نیست که مثلا تمام شده باشه. این حالت هم تو باید همیشه باشه و یاد بدین به افراد دنیا خلاصه اینطوره. فرمودن که ان الحیات عقیدتون و جهاد، مثلا زندگی حتی پای حرفاتون واسید و بکوشید، هر کس برای